همشهری آوا،
همشهری آوا، روی موج زندگی،
موج زندگی.
بگذار زندگی از این که زندگی به خودش بباید. همراهان محترم همداستان سلام، روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم حال و هوای خیلی خوبی داشته باشید. این 18مین برنامه همداستان هست و من هم علیرضا دژدار از همشهری آوا کنار شما هستم. کتابی که این هفته حضورتون معرفی میکنم کمی متفاوت هست با روال سابق برنامه و اونم این که کتابی از ادبیات غیر فارسی به نام دنیای صوفی. داستانی است درباره تاریخ فلسفه به زبان بسیار ساده، نوشته یوستین گوردر و ترجمه حسن کامشاد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. البته سرکار خانم فاطمه عباسی به عنوان کارشناس این برنامه اینجا حضور دارن و درباره این کتاب با شما صحبت خواهند کرد. توجه شما رو به بخش اول خوانش این کتاب جلب می‌کنم. صوفی آمونسن از مدرسه به خانه می رفت. تکه اول راه را با یوانا آمده بود. درباره آدم های ماشینی حرف زده بودند. یوانا عقیده داشت مغز انسان مانند یک کامپیوتری پیشرفته است. صوفی خیلی مطمئن نبود. آدمیزاد لابد بیش از یک قطع افزار است. به فروشگاه بزرگ که رسیدند راهشان از هم جدا شد. صوفی بیرون شهر زندگی می کرد و راهش تا مدرسه دو برابر یوانا بود. بعد از باقی آنها بنای دیگری نبود. خانهشان انتهای دنیا می نمود. جنگل از همانجا شروع می شد. آمد و آمد تا رسید به کوچه کلوور. در آخر کوچه پیچ تندی بود به نام پیچ ناخدا. احدی گزارش به این طرف ها نمی افتاد مگر در تعطیلات آخر هفته. صوفی در باغ را گشود، به صندوق پست نگاهی انداخت. معمولاً مقدار زیادی برگه آگهی و یک یا چند پاکت بزرگ برای مادرش آنجا بود. اینها را روی میز آشپزخانه میریخت و میرفت طبقه بالا اتاق خودش و به کارهای مدرسهش میپرداخت. گاهی نامه هایی از بانک برای پدرش بود. پدر صوفی آدم عادی نبود. ناخدای نفتکشی غول‌پیکر بود و بیشتر سال را در دریا میگذراند. ولی امروز فقط یک نامه در صندوق بود و آن هم به نام صوفی. روی پاکت سفید نوشته بود صوفی آمونسن، شماره 3، کوچه کلوور. و دیگر هیچ. نمی گفت از کیست. طعم هم نداشت. در را که بست پاکت را باز کرد. تکه کاغذی به اندازه خود پاکت درون آن بود. روی آن نوشته بود تو کیستی؟ همین و بس. فقط دو کلمه. دست نوشته و علامت سوال بزرگی به دنبالش. دوباره به پاکت نگریست. نامه بی تردید مال خودش بود و کسی آن را درون صندوق انداخته بود. کی می توانست باشد؟ صوفی به سرعت وارد ساختمان قرمز خانه شد. کیف مدرسه‌اش را انداخت زمین و غذای گربه را در کاسه پیشش گذاشت. روی صندلی آشپزخانه نشست. نامه مرموز هنوز در دستش بود. تو کیستی؟ ای کاش میدانست. میدانست البته که صوفی آمونسن است، اما صوفی آمونسن که بود؟ فکر این را نکرده بود هنوز. فرض کنیم با نام دیگری به دنیا آمده بود، مثلا آنه کنوتسن. آن وقت کس دیگری بود؟ ناگهان یادش آمد پدر می‌خواسته اسم او را لیلمور به معنای مامان کوچولو بگذارد. سعی کرد پیش خود مجسم سازد، دارد با مردم دست می‌دهد و خود را لیلمور آمونسن معرفی می‌کند. ولی این درست نمی‌نمود. گویی کس دیگری بود که هر بار خود را معرفی می‌کرد. از جای خود پرید، رفت توی حمام. نامه عجیب در دستش بود. روبروی آینه ایستاد و به چشم‌های خود خیره نگریست. گفت: من صوفی آمونسن هستم. دختر درون آینه کوچکترین واکنشی نشان نداد. هرچه صوفی کرد او هم عیناً همان را کرد. صوفی کوشید با یک حرکت آنی بازتاب خود را در آینه غافلگیر کند، ولی دختر توی آینه به همان فرضی عمل کرد. صوفی پرسید: تو تو کیستی؟ باز پاسخی نشنید، اما لحظه‌ای به شک افتاد که خود این سوال را کرد یا تصویرش در آینه. صوفی انگشت خود را بر بینی دختر آینه نهاد و گفت تو منی، و چون پاسخی نشنید جمله را وارونه کرد و گفت من تو هم. صوفی آمانسن معمولا از ریخت و قواره خود ناراضی بود. پدرش گیسوان او را نوازش میکرد و او را دختر موبور میخواند. صدای پدر از جای گرم بلند میشد. خودش که ناچار نبود با این موی صاف کدر سر کند. عجیب نبود که نمیدانست کیست و بی‌انصافی نیست که انسان در قیافه خود دستی ندارد. این قیافه را به او غالب کرده بودند. آدم میتواند دوستانش را خود انتخاب کند، اما انتخاب خودش دست خودش نیست. حتی بشر بودنش هم دست خودش نیست. بشر چیست؟ صوفی دوباره به دختر درون آینه نگریست. تقریبا پوزش آمیز با خود گفت گمانم بهتر است بروم بالا و تکلیف زیستشناسی مدرسه ام را انجام بدهم. به راه رو که رسید فکر کرد نه، بهتر است بروم بیرون توی باغ. همانطور که با نامه مرموز روی سنگ فرش باغ ایستاده بود، احساسی بسیار عجیب به او دست داد. احساس کرد عروسکی است که با حرکت عصایی سحرآمیز ناگهان جان یافته است. از این دم در جهان بودن، اینجا و آنجا رفتن و در ماجرای شگفت‌انگیز شرکت داشتن فوق‌العاده نیست؟ همین که صوفی به موجودیت خیش اندیشید، این فکر به مغزش راه یافت که وجودش دائمی نیست. با خود گفت حال در جهانم، ولی روز دیگر اینجا نخواهم بود. آیا پس از مرگ حیاتی هست؟ مادر بزرگ صوفی چندی پیش جان سپرده بود. 6 ماه بعد هنوز هر روز به یاد او میافتاد. ناروا نیست که زندگی باید پایان یابد. اندیشناک روی سنگ فرش ایستاد. سخت کوشید به زنده بودن بیاندیشد، که فراموش کند روزی میمیرد، ولی نمیتوانست. به محض آنکه به زنده بودن فکر میکرد، فکر مردن نیز به ذهنش میآمد و برعکس. زیرا تا زمانی که غرق فکر مرگ بود، به ارزش زندگی پی میبرد. مرگ و زندگی دو روی یک سکه بودند که دائم در ذهن میچرخاند و هرچه یک روی سکه بزرگتر و روشنتر میشد، روی دیگر هم بزرگتر و روشنتر جلوه مینمود. فکر کرد اگر ندانیم که میمیریم، طعم زنده بودن را نمیتوانیم بچشیم و بدون دریافت شگفتی شگرف زندگی، تصور مرگ نیز ناممکن است. یادش آمد روزی که پزشک به مادر بزرگش خبر داد که بیماریش لاعلاج است، چیزی بدین مضمون بر زبان آورد. گفت تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی چه زیباست. تأثیر آور نیست که انسان باید بیمار شود تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی است، و یا باید نامه مرموزی در صندوق پست خانه بیابد. چطور از برود ببیند شاید نامه دیگری رسیده باشد. صوفی شتابان به سوی در بزرگ دوید و داخل صندوق سبز را نگریست. حیرت زده دید پاکت سفید تازه‌ای درست مثل اولی آنجاست. پاکت قبلی را که برداشت، صندوق یقیناً خالی بود. روی این پاکت هم نام او بود. پاکت را گشود و یادداشتی به اندازه اولی درآورد. نوشته بود جهان چگونه به وجود آمد؟ صوفی فکر کرد نمی‌داند. بیشک هیچ کس واقعاً نمی‌داند. با این حال صوفی اندیشید پرسش خوبی است. برای نخستین بار در زندگیش حس کرد درست نیست آدم در جهان به سر برد و جویا نشود ابتدا چگونه به وجود آمد. این دو نامه مرموز صوفی را گیج کرده بود. تصمیم گرفت برود و در مخفیگاه خود بنشیند. مخفیگاه صوفی جای کاملا محرمانه‌ای بود که در آن پنهان می شد. هرگاه خیلی عصبانی یا خیلی مغموم یا خیلی خوشحال بود به آنجا می رفت، ولی امروز فقط حیران بود. با سرکار خانم فاطمه عباسی هستیم، کارشناس ارشد فلسفه و روزنامه نگار. سلام خانم عباسی.
سلام به شما و مخاطبان خوب این برنامه.
با کتاب دنیای صوفی در خدمتتون هستیم. کتابی است با داستانهای فلسفی. می‌خواستیم نظر شما رو با توجه به رشته تخصصیتون راجع به این کتاب بشنویم.
راستش ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که شاید بیشتر از هر زمان دیگه‌ای ذهنمون درگیر سوال‌های فلسفی شده باشه. از اینکه دنیا چه جوری به وجود اومده و ما علارغم همه توانمندی‌هامون همچنان هم در مواجهه با برخی از مسائل طبیعی ناتوان هستیم، ممکنه ذهن ما رو دچار چالش‌ها و پرسش‌هایی کرده باشه. از این جهت بود که به نظرمون رسید شاید معرفی کردن یک کتاب فلسفی میتونه جذاب باشه. کتاب دنیای صوفی، دنیای صوفی یک نوجوان کنجکاو و پرجنب و جوش هست که توسط آقای یوستین گوردر یا یوستین گوردر نویسنده نروژی نوشته شده. این کتاب انقدر روان و خوندنی هست که بارها و بارها به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده، تجدید چاپ شده و از یک شهرت جهانی برخورداره. انقدر که نویسنده این کتاب در حتی کشورهای مختلف اروپایی هم جوایزی رو به دلیل نگارش این کتاب دریافت کرده. اون چیزی که دنیای صوفی برای ما به همراه خودش میاره، علاوه بر داشتن یک داستان ماجراجویانه که ما را همراه خودش میکنه، آشنا کردن ما با تاریخ فلسفه غرب. 3000 سال تفکر اندیشه چیزیه که اگر ما باهاش آشنا بشیم قطعا دستمون پر خواهد بود. همونطور که گوته اندیشمند بزرگ گفته، کسی که از 3000 سال بهره نگیره تنگ دست به سر خواهد برد. این کتاب قطعا دستهای ما رو پر خواهد کرد. چرا؟ چون از یونان باستان، از اسطوره ها، از ارسطو، از افلاطون، از آتن برای ما میگه، از دوران رنسانس، از فضای کاتولیک و کلیساهای اون دوران برامون تعریف میکنه، از متفکرهای بزرگی چون کانت و هگل میگه، از دوران معاصر، از مارکس، از اگزیستانسیالیسم، از مینیمالیسم، مدرنیسم و متفکران شاخص برای ما تعریف میکنه. اما اینا به همین درشتی عنواناشون نخواهند بود. انقدر نرم و لطیف در قالب داستانی خوندنی ما را همراه خودش خواهد کرد که ما بعد از خوندن این کتاب میبینیم که یک انسان دیگه ای شدیم. تفکراتمون بست و گسترش پیدا کرده، خیلی از پرسش هامون جوابهای متعددی پیدا کرده و در واقع آشنایی ما با فلسفه به ما یاد میده که پرسش های اساسی جهان جوابهای مطلق و مشخصی ندارن. همونطور که بشر در طول تاریخ خودش رشد کرده، بزرگ شده، تفکرات مختلفی رو باهاش روبرو شده، آزمون و خطا کرده، ما هم میتونیم به همون روش زندگی کنیم. ما هم میتونیم پیش بریم و بیاموزیم و رشد کنیم و از زندگیمون بهره‌مند بشیم.
صوفی در حالی که دو پاکت را در دست می فشرد، دوان دوان به گوشه باغ رفت. 4 دست و پا به داخل پرچین چپید. مخفیگاه وی آنقدر ارتفاع داشت که می توانست کم و بیش سرپا بایستد. ولی امروز بر روی ریشه های مارپیچ نشست. از روزنه های ریز ریز بین برگ ها و شاخ ها می توانست بیرون را ببیند. جهان چگونه به وجود آمد؟ هیچ به عقلش نمی رسید. همینقدر می دانست که جهان سیاره کوچکی است در فضا، ولی فضا از کجا آمد؟ شاید فضا پیوسته وجود داشته است که در آن صورت دیگر لازم نیست پی ببریم از کجا آمده. اما مگر چیزی میتواند پیوسته وجود داشته باشد؟ در ژرفای نهادش چیزی بود که این فکر را نمیپذیرفت. هر چیزی که وجود دارد لابد روزی به وجود آمده است. پس این فضا نیز میباید زمانی از چیز دیگری به وجود آمده باشد. ولی اگر فضا از چیز دیگری پدید آمد، پس آن چیز هم خود از چیز دیگری وجود یافته است. صوفی دید فقط مسئله را عقب میاندازد. در زمانی باید چیزی از عدم به وجود آمده باشد، ولی آیا این ممکن است؟ آیا ناممکنی این درست به اندازه ناممکنی پندار وجود دائمی جهان نیست؟ در مدرسه آموخته بود که خدا جهان را آفرید. صوفی کوشید خود را با این فکر دلداری دهد که این احتمالاً بهترین راه حل کل مسئله است، ولی باز اندیشه تازه‌ای به سرش تاخت. میتوان پذیرفت که خدا فضا را آفرید، اما خود خدا چی؟ آیا خدا خودش را از عدم آفرید؟ دوباره چیزی در ژرفای نهادش به صدا درآمد. اگر هم تصور کنیم خدا قادر از همه چیز بیافریند، آیا پیش از آن که وجود یابد و با آن دست به آفرینش بزند، می توانست خود را بیافریند؟ پس فقط یک امکان باقی می ماند. خدا همیشه وجود داشته است. ولی چنین امکانی را قبلاً رد نکرده بود؟ مگر نه هر چیزی که وجود دارد می باید روزی به وجود آمده باشد؟ لعنت بر شیطان. پاکت ها را دوباره باز کرد. تو کیستی؟ جهان چگونه به وجود آمد؟ چه سوالهای ناراحت کنندهی و خود این نامه ها از کجا آمدند؟ این هم کمابیش همان اندازه مرموز بود. این کسی که آرامش زندگی روزمره صوفی را برهم زده بود و ناگهان او را با معماهای بزرگ جهان روبرو کرده بود، که بود؟ صوفی برای بار سوم سراغ صندوق پست رفت. نامرسان تازه پست روز را آورده بود. کارت پستالی با تصویر ساحلی گرم و شنی نیز در میان کاغذها بود. کارت را پشت رو کرد. تمبر نروژی داشت و مهر نیروهای سازمان ملل. شاید از پدر باشد، ولی او که در نروژ نبود، خط هم خط پدر نبود. وقتی دید کارت پستال به نام کیست، نبضش کمی تندتر زد. هیلده مولر کناک، توسط صوفی آمونسن، شماره 3 کوچه کلوور. بقیه نشانی درست بود. روی کارت نوشته بود: هیلده عزیز، 15 سال روز تولدت را تبریک میگویم. یقین دارم درک میکنی که میخواهم هدیه‌ای به تو بدهم که به رشدت کمک کند. میبخشی که کارت را توسط صوفی میفرستم. این آسان‌ترین راه بود. قربانت پدر. صوفی شتابان به خانه برگشت. سرش گیج میخورد. این هیلده دیگر کیست که تولدش درست 1 پیش از روز تولد خود صوفی است؟ کارت مرموز را باز بررسی کرد. یقینا قلابی نبود. هم تمبر داشت و هم مهر پستی. ولی چرا باید پدری کارت تبریک تولد دخترش را به نشانی صوفی بفرستد، حالانکه مقصد بی تردید جای دیگری است؟ این چه جور پدری است که به دخترش کلک میزند و کارت تبریک تولدش را عمدن عوضی میفرستد؟ چگونه میتواند این آسانترین راه باشد؟ و از همه مهمتر، این هیلده خانم را کجا باید پیدا کرد؟ و بدین ترتیب مشکل تازه‌ای بر مشکلات صوفی افزوده شد. کوشید فکرهایش را سر و سامان بخشد. امروز بعد از ظهر در ظرف فقط 2 3 مسئله در برابر او نهادند. مسئله اول این بود که چه کسی آن 2 پاکت سفید را در صندوق پست گذارده بود. مسئله دوم پرسش‌های دشواری بود که این نامه‌ها طرح می‌کرد. مسئله سوم آن که این هیلده مولر کناک کی می‌تواند باشد و چرا کارت تبریک تولدش برای صوفی فرستاده شده است. مطمئن بود که این 3 مسئله به نحوی به هم ارتباط دارد. باید اینطور باشد، زیرا زندگی صوفی تا به امروز خیلی عادی بوده است.
کتاب دنیای صوفی اولین بار توسط آقای حسن کامشاد به دست انتشارات نیلوفر ترجمه و منتشر شد. بعد از اون اما ترجمه های دیگه هم از این کتاب ارائه شده که خب توی بازار موجود هست. اما نکته ای که این کتاب رو، یعنی ما رو برای معرفی این کتاب ترغیب میکنه، این هستش که این کتاب به دلیل شهرتش و چاپ‌های متعددش به راحتی تو اپلیکیشن‌های مختلف قابل پیدا کردنه و شما میتونید توی این زمانی که رعایت نکات بهداشتی ما رو به موندن توی خونه دعوت کرده، از اپلیکیشن‌های مختلف این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. امیدوارم که لذت هم ببرید.
خیلی ممنون از نظراتتون و من همیشه در رابطه با فلسفه، ذهنیتی که داشتم مسائل پیچیده و سنگین و که فهمشون خیلی مشکله، ولی ظاهراً این کتاب نظر رو عوض می‌کنه با توجه به توضیحاتی که شما دادید.
بله قطعاً همینطوره.
خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید برای ما. لطف کردین. ممنونم. با حمید اسلامی این هفته نتونستیم مکالمه رو در رو داشته باشیم به خاطر مشغله‌ای که داشت. در دوره جدید حمید اسلامی با ما راجع به نوشتن، چگونه نوشتن و معرفی نویسنده‌هایی که میتونیم ازشون چگونه نوشتن رو یاد بگیریم صحبت میکنه. حرفای این هفتهش رو میشنویم.
علیرضا جان، درود بر تو و درود بر شنوندگان خوب همداستان. در ادامه صحبتهایی که از جلسات پیش شروع کردیم، از برنامه‌های پیش گفتیم درباره نوشتن صحبت میکنیم و درباره کسانی که میتونیم ازشون نوشتن یاد بگیریم، که من جلسه پیش از نیما یوشیچ صحبت کردم برنامه پیش و یک متن رو از یادداشت‌هاش خوندم. امروز میخوام درباره اسماعیل فصیح صحبت بکنم، نویسنده و مترجم ما که در دهه 60 و 70 رمان‌هاش از پرخواننده‌ترین رمان‌های ایرانی بود. اسماعیل فصیح 2 اسفند 1313 در تهران زاده شد در محله درخونگاه. پدرش از کاسبهای بازار بود و در 25 تیر 1388 در تهران درگذشت. حدود 18 تا رمان نوشته که معروفترینشون شراب خام، داستان جاوید، ثریا در اغما و درد سیاوشه. حدود 6 تا مجموعه داستان کوتاه داره که معروفترین این داستان کوتاه‌ها خاک آشناس، دیدار در هنده و کشته عشق، و حدود 10 تا در واقع ترجمه داره که بیشتر این ترجمه در حوزه روانشناسیه که در واقع خدمت بزرگی هم به حوزه روانشناسی و در واقع پرورش فردی کرده که کتاب بازی‌های اریک برن و ماندن در وضعیت آخر رو، تحلیل رفتار مقابل در روان درمانی رو ترجمه کرده. پسی از این جهت مورد توجه و باید بهش اهمیت بدیم در راستای کاری که ما میخوایم انجام بدیم، یعنی نوشتن یاد بگیریم و نوشتن خوب و درست بگیریم، نه که فصیح ساده و درست مینویسه و نگارش پاکیزه‌ای داره و ما از رو دست فصیح میتونیم تمرین نوشتن بکنیم. و یک ویژگی اصلا اسماعیل فصیح که من خودم خیلی دوست دارم این هستش که پنهان نمیکنه که تحت تاثیر چه کسانی هستش که تونسته داستان بنویسه و خودش نام میبره، میگه من از احمد محمود، محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی در نوشتن بسیار تأثیر گرفتم. کتاب های فصیح رو بخونیم و از رو دست فصیح درست نوشتن رو یاد بگیریم.
سلام های شیرزادی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان هوشمند برنامه همداستان.
توی جلسات گذشته برنامه‌ای که داشتیم کتاب‌های خیلی خوبی رو معرفی کردیم، حالا سوای بازار نشر و کتاب برای مطالعه توی این ایام قرنطینه کتاب‌های خیلی خوبی بود. کتاب جدید چی دارید برای ما؟
باید بگم که رمان 4 جلدی خانواده تیبو رو من پیشنهاد میکنم. نشر نیلوفر این کتاب رو درآورده و با ترجمه روان و بسیار عالی زنده‌یاد ابوالحسن نجفی است. چرا حالا من این کتاب رو معرفی کردم؟ در این ایام قرنطینه ای که بود و گذشت، قطعا بسیاری از مخاطبان شما سری هم به دنیای سینما زدن و فیلم سینمایی 1917 رو دیدن. مخاطبانی که این فیلم رو دیدن و خوششون اومده، من بهشون پیشنهاد میکنم که خانواده تیبو 4 جلدی رو وقت بگذارن یک دو ماه و بخونن، شاید مال کمتر. این رمان خیلی رمان جذاب و جالبیه، هر فصلش دنیایی است. وقتی کتاب تمام میشه، شما یک شمای کلی، یک شاکله کلی از جهان جنگ جهانی اول رو در ذهن متصور میشید و مطلع میشید که جهان در جنگ جهانی اول چگونه بود، اصلا چرا جنگ جهانی اول به وقوع پیوست، و با شخصیت هایی هم پیش میبره این داستان رو که به ظاهر این شخصیت ها قهرمان نیستن آنچنان. یک برادر هست، برادر بزرگتر به نام آنتوان که پزشکه، ژاک برادر کوچکتر آنتوان که ابتدای داستان، از همون ابتدای داستان 100 صفحه اول داستان باش آشنا میشیم، جوانی است پرشور و یک شور انقلابی داره و در حقیقت بسیاری از جریان هایی که در جامعه هست نمیپذیره. به همین دلیل شاید باشه که بعدها در خارج از فرانسه ژاک روزنامه نگار میشه و روزنامه نگار موفقی هم میشه. با بقیه رمان رو من دست نگه می‌دارم که مخاطبان هوشمندتون بخونن. خواندن این داستان رو که در ارتباط با جنگ جهانی اول هست از دست ندید و فقط به عنوان تکمله آخر بگم آقای روژه مارتن دوگار حتی نویسنده سازق، حتی روزنامه‌های عصر خودش رو که مرتبط بوده با این کتاب ورق به ورق خونده و حتی خبرهایی که در روزنامه‌ها بوده رو تو ذهن خودش آرشیو داره. این اینقدر نویسنده با حافظه
مسلطی هست،
کاملا مسلط و با حافظه.
ممنونم از توضیحاتی که داری. من 1917 رو دیدم فیلمشو و انشالله حتما میرم سراغ
زنده باشی
کتاب خانواده تیم.
زنده باشی،
زحمت کشیدیش، ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. خدا نگه. این هم از 18 برنامه. امیدوارم این برنامه اثر و نتیجه مناسب و مفید رو برای شما مخاطبین عزیز به همراه داشته باشه. متشکرم و ممنونم که با من همراه بودید. مثل همیشه همداستان و برنامه‌های دیگه همشهری آوا رو میتونید از طریق وبسایت همشهری با آدرس hamshahri.online.ir و کانال‌های تلگرامیمون hamshahri_tv و hamshahri_aawa و سایر حساب‌های کاربری مؤسسه همشهری در فضای مجازی بشنوید. عرض کنم فرمودن که یک زمانی هم هست که شارژ آدم تموم میشه، کاریش هم نمیشه کرد، ولی مصیبت اونجاست که پریزها اشغال باشه. امیدوارم همیشه شارژ باشید. برای حسن ختام برنامه این هفته آهنگی رو خدمتتون تقدیم میکنم با نام پریشان از محسن چاوشی، آهنگ زیبایی که شعرش از سعدی هست، حضرت سعدی، و تنظیم و آهنگ از محسن چاوشی. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم.